شنبه سوم آبان ماه ساعت 9 صبح در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است. شماره قربانیان زمین لرزه ترکیه از 270 تن فراتر رفت. و آمریکا به دنبال جلب همکاری اتحادیه اروپا برای وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران است. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری همراه ما باشید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز در دیدار با جمعی از روزنامه‌نگاران گفت که تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است. آقای هاشمی رفسنجانی با اشاره به اظهارات آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره احتمال تغییر نظام سیاسی به نظام پارلمانی گفته است تحقق نظام پارلمانی مستلزم تغییر در جمهوریت نظام است و این امر قدرت انتخاب مردم را محدود و محصور می کند. آقای رفسنجانی همچنین گفته است این قطعا مد نظر رهبری نبوده است، چرا که تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است. دو روز پس از زمین لرزه 7.2 ریشتری شرق ترکیه، بر پایه گزارش ها شمار قربانیان این زمین لرزه به بیش از 270 تن رسیده است. شمار مجروحان نیز دست کم 1300 تن برآورد شده است. این زمین لرزه بعد از ظهر یکشنبه در استان مرزی وان در ترکیه روی داد و شدت آن به حدی بود که به چندین روستای مرزی ایران نیز آسیب وارد کرد. این نگرانی وجود دارد که شمار قربانیان از مرز 1000 تن نیز فراتر رود. دولت آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران در صدد جلب همکاری دولت‌های اروپایی است. دیوید کوهن، معاون و خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم مالی، گفت که روز دوشنبه در لندن با مقام‌های بریتانیایی دیدار کرده و با آنها در مورد امکان اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران برای منع جمهوری اسلامی از دستیابی به نهادهای بین‌المللی اقتصادی به تبادل نظر پرداخته است. پس از آنکه دستگاه قضایی آمریکا نیروی قدس سپاه پاسداران را به دست داشتن در طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرد، مقام‌های دولت باراک اوباما از بررسی اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران خبر دادند. آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا تاکنون 5 نفر را در ارتباط با این طرح تحریم کردند، اما ایران این اتهام‌ها را به شدت رد کرده و آن را بی‌معنی خوانده است. به گفته یکی از مقام‌های شورای ملی انتقالی لیبی، جسد معمر قذافی امروز در محلی نامعلوم در بیابان دفن می‌شود. بنابر این گزارش قرار است به همراه معمر قذافی اجساد پسرش معتصم و یکی از مشاورانش نیز امروز در گورهای بی‌نشان دفن شوند. معمر قذافی رهبر سابق لیبی پنجشنبه گذشته در زادگاهش سرت کشته شد و جسدش تا دیروز در سردخانه‌ای در مصراته در معرض دید عموم قرار داشت. روز دوشنبه در پی فراخوانده شدن سفیر آمریکا در دمشق به کشورش، سوریه نیز سفیرش را از واشنگتن فراخواند. ساعتی پیش از این اقدام، دولت آمریکا رابرت فورد سفیرش را در دمشق به دلایل امنیتی به واشنگتن فراخوانده بود. در واکنش به این اقدام، دولت سوریه نیز عماد مصطفی سفیرش را در واشنگتن به دمشق فراخواند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا علت بازگشت رابرت فورد به واشنگتن را تهدیدهای موثق دانست که علیه جان وی صورت گرفته بود. بنابر گزارش‌ها، چین و روسیه از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستند جزئیات مورد ابهام در مورد برنامه هسته‌ای ایران منتشر نشود. این دو کشور دلیل خواسته خود را امکان کاهش همکاری‌های ایران ذکر کردند. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قرار است ماه آینده میلادی گزارشی در مورد پرونده اتمی جمهوری اسلامی منتشر کند. 9:04 دقیقه صبح در ایران. از شما دعوت میکنم اگر پیش از این شنونده گزارش ویژه ما در مورد سوریه نبودید، الان در این ساعت تکرار و بازپخش این برنامه را که همکارم فریدون زرنگار تهیه کرده بشنوید.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. کشور سوریه ماهاست که با ناآرامی و اعتراضهای مخالفین حکومت بشار اسد روبروست. معترضین به حکومت بشار اسد ماهاست که به رغم سرکوب شدید و خونین نیروهای امنیتی و نظامی دست از مبارزه برای خواستهای خود که چیزی جز آزادی تجمعات، آزادی بیان، آزادی احزاب و آزادی عقیده نیست بر نداشتند. بنابر آمار سازمان ملل در درگیری‌های 7 ماه گذشته در سوریه دست کم بیش از 3000 نفر به دست نیروهای پلیس، ارتش و نیروهای امنیتی بشار اسد کشته شدند.
به نظر من
در این زمینه متفقم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در برنامه گفتگوی ویژه این هفته پای صحبت خانم سالم سعید، پژوهشگر سوری در آلمان نشسته ایم و این گفتگو را با این پرسش آغاز می‌کنیم که در مقطع کنونی چه تحلیلی می‌توان از جنبش اعتراضی در سوریه داشت. سالم سعید:
شاید بتونیم بگیم که ما به یک مرحله درجا زدن رسیدیم، یعنی که دولت از یک سو همچنان به سرکوب‌های خودش ادامه میده، به معترضین مسلمت رو تیراندازی میکنه و با تانک و هلیکوپتر به مخفیگاه‌های نظامیانی که از ارتش فرار کردن حمله میکنه. از سوی دیگه واکنش کشورهای عربی و جهان هم در همون اندازه هشدار دادن به دولت سوریه و محکوم کردن حمله مسلحانه به معترضین غیر نظامی مونده و در صفوف اپوزیسیون هم پیشرفت‌های محسوسی مشاهده نمیشه.
Sie diskutieren immer noch und ja, das deswegen, das ist nicht Stillstand, sage ich so im Moment.
با توجه به همین گفته شما خانم سعید، موقعیت اپوزیسیون سوریه چگونه است؟ آیا می شود از یک مقاومت سازماندهی شده حرکت کرد و یا هنوز اعتراض‌ها به حکومت بشار اسد یک جریان خودجوش است؟
در آغاز این اعتراض ها خودجوش بود، اما اکنون ماهاست که مخالفین بشار اسد خودشون رو سازماندهی کردن و در این میان ما میتونیم از سازماندهی اپوزیسیون صحبت کنیم.
خب این اپوزیسیونی که شما میگید در چه موقعیتی از نظر سیاسی و تشکیلاتی قرار داره؟
Lass uns erstmal unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Opposition. Es gibt eine die traditionelle Opposition, die sind waren schon lange politisch seit dem
ببینید وقتی ما از اپوزیسیون صحبت می‌کنیم باید بگیم که این حرکت رنگارنگیه و یک دست نیست. یک بخش از اپوزیسیون نیروهای سنتی مخالف حکومت اسد رو تشکیل میده که در برگیرنده گروه‌های چپ، لیبرال و اخوان المسلمینه، یعنی گروه‌هایی که ده‌ها ساله با حکومت سوریه مبارزه می‌کنن و فعال اونها به زندان رفتند. منتها این گروه ها در جنبش اعتراضی کنونی شرکت فعالی ندارند. اونهایی که از فروردین ماه گذشته به خیابون اومده و هنوز هم به خیابون ها میرند بیشتر جوانانی هستند که در آغاز سازماندهی نشده بودند، اما به تدریج این جوان ها در محله ها و شهرهای خودشون گروه های هماهنگ کننده را درست کردند. این دو گروه، یعنی اپوزیسیون سنتی و جنبش اعتراضی جوانان، اما با گروه های اپوزیسیون در خارج از سوریه ارتباط برقرار کردند. بنابراین میشه از مخالفین بشار اسد در خارج از سوریه هم به عنوان گروه سومی از مخالفین اسد نام برد که اکنون همه با هم در ارتباط هستند.
خانم سعید، گروه های مخالف بشار اسد آیا تصوری تعریف شده و روشن از آینده سوریه پس از بشار اسد دارند؟
Alle Oppositionsfraktionen, die vor Ort sind, die im Inland oder im Ausland sind, alle sind sich einig, dass dieses Regime sollte geändert werden. Also das muss auf jeden Fall
تمام گروه‌های مخالف چه در سوریه و چه در خارج از سوریه بر لزوم تغییر رژیم وحدت دارند. اون از جمله خواستار متوقف شدن به کار بردن قهر علیه معترضین، آزادی راهپیمایی، آزادی احزاب و محاکمه و مجازات مسئولین سرکوب هستند و همگی بر این خواستها پافشاری می‌کنند. تنها نکته‌ای که نیروهای اپوزیسیون را از هم جدا می‌کنه چگونگی تغییر رژیمه. بخشی از اپوزیسیون مانند کمیته هماهنگی برای گذار به دموکراسی که تا اندازه چپگراست و برخی گروه‌های چپ دیگه مطلقاً با هر گونه دخالت نیروها و دولت‌های خارجی برای تغییر حکومت مخالف هستند. بخش دیگه از اپوزیسیون که همونطور که گفتم در برگیرنده نیروهای سنتی مخالف بشار اسد و همچنین مجلس ملی یا مجلس الوطنی که در استانبول پایه‌گذاری شده، گرچه اعتراض‌های مردمی رو همچنان به عنوان وسیله اصلی تغییر رژیم میدونه، اما مخالفت مطلق با دخالت نیروهای خارجی به عنوان یکی از ابزارهای احتمالی تغییر حکومت رو نادرست میدونه. اونها مثلا به حمایت و پشتیبانی بین‌المللی و یا حتی برقراری منطقه پرواز ممنوع برای نیروهای هوایی سوریه و در نهایت حتی دخالت نظامی نیروهای بین‌المللی هم فکر میکنند.
خب خانم سعید، ظاهرا این شورایی که در ترکیه تشکیل شده خیلی فعال هست. چگونگی تشکیل این گروه و هدف و جهتگیری عمده این شورا چی هست؟
Dieser Rat ursprünglich wurde ins Leben gerufen von die Opposition die im Ausland
این شورا در آغاز از سوی مخالفین بشار اسد در خارج از سوریه و البته در ارتباط با اپوزیسیون در داخل پایه‌گذاری شد. این شورا لیبرال‌های محافظه‌کار، اخوان المسلمین، نمایندگان احزاب کرد و بعضی از شخصیت‌های سیاسی سکولار مشهور را در خودش جای داده. هدف اکثریت این شورا تشکیل یک دولت جایگزین برای حکومت بشار اسد که این دولت سایه مایل با نهادهای بین‌المللی و دولت‌های خارجی و حتی با دولت سوریه در مورد آینده این کشور وارد گفتگو بشه. مثلا کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به رهبری قطر ابراز تمایل کردند که با این شورا وارد گفتگو شوند و چگونگی انتقال قدرت را شور و بررسی کنند.
Die beiden Seiten sich diskutieren und dafür handeln, wie konnte die Macht übergehen an die neue Partei, also an die neue Nationalrat übergeben sein sollte.
آیا این شورا دارای برنامه‌ای نوشته شده هم هست؟
این شورا یک برنامه داره که هسته اصلی اون جلوگیری از استقرار یک حکومت مذهبی است. یعنی به هیچ وجه خواهان استقرار حکومتی مانند حکومت ایران و یا عربستان نیست. این شورا بیشتر گرایش به حکومتی از نوع حکومت ترکیه داره که هم قانونمنده و هم حقوق دموکراتیک رو رعایت میکنه.
خانم سعید، طبیعتاً برای شنوندگان ایرانی رادیو فردا پرسشی که پس از آغاز اعتراض‌ها در سوریه مطرح شده و هنوزم مطرح هست این است که نقش دولت جمهوری اسلامی به عنوان یکی از حامیان مهم بشار اسد و نیروهای امنیتی ایرانی در سرکوب اعتراض‌های مردمی در سوریه چه بوده است؟ آیا اطلاعی در این مورد شما و یا نیروهای اپوزیسیون سوریه‌ای دارند؟
Natürlich zuletzt zum Beispiel eine sehr interessante Reportage von Arte.
در مورد دخالت نیروهای ایرانی در سرکوب معترضین خبرهای زیادی منتشر شده. از جمله در یک رپورتاج که اخیراً کانال تلویزیونی آرته پخش کرد، نشون داد که چطور نیروهای نظامی ایران به سوریه آورده شدند تا به نیروهای سوری هم از نظر فنی نظامی و هم از نظر تاکتیکی و راهبردی کمک کنند. افزون بر این، نیروهای ایرانی و یا نیروهای حزب الله لبنان در سوریه از سوی معترضین دستگیر شدند و هویت ایرانی اونها هم محرز شده. اما نمیشه گفت که نیروهای امنیتی ایرانی به صورت گروهی و یا در سطح وسیع در سرکوب حضور دارد. با همه اینا ما میدونیم که پشتیبانی ایران از حکومت بشار اسد بسیار گسترده است، چه از نظر فنی نظامی و چه از نظر سیاسی. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همچنین با ارتباطاتی که با حزب الله لبنان و متحدین خودشون در عراق دارن تلاش میکنن که هر جا که بتونن معترضین به حکومت بشار اسد رو سرکوب کنن و این یک مسئله ثابت شده است.
diese Protestbewegung zu unterdrücken. Das ist schon nachgewiesen.
کاری از همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید، گزارش ویژه این هفته که به رویدادهای اخیر در سوریه اختصاص داشت. از شما دعوت میکنم دو خبر رو توجه بفرمایید. منصور ارباب سیر، یکی از متهمان ایرانی توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن، در دادگاه دیروز اتهامهای وارده را رد کرد. آقای ارباب سیر پیش از 3 هفته پیش در روز 7 مهر ماه در نیویورک بازداشت شده بود. منصور ارباب سیر همچنین متهم است قصد داشته با استفاده از بمب که سلاح کشتار جمعی محسوب می شود این ترور را انجام دهد. و خبر دیگر، دولت مصر و اسرائیل برای مبادله 25 زندانی با یک اسرائیلی به توافق دست یافتند. دولت اسرائیل با اعلام این خبر افزوده است یان گراپل که یک آمریکایی اسرائیلی است در حدود 5 ماه پیش به اتهام جاسوسی در مصر بازداشت شد. وی متهم است که در جریان خیزش مردم مصر علیه حسنی مبارک برای اسرائیل جاسوسی می‌کرده است. یان گراپل و خانواده وی اتهام جاسوسی توسط مقام‌های مصری را تکذیب کردند. 9:15 دقیقه بامداد در ایران. از شما دعوت میکنم در این ساعت شنونده مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید، کاری از همکارم مهرداد قاسمفر که اختصاص داره به بحث داغ این روزهای سیاست داخلی ایران، یعنی تغییر سیاست پارلمانی از ریاستی به پارلمانی و وقایع و واکنش ها و اظهار نظرهایی که در این مورد صورت گرفته. نمای دور نمای نزدیک.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک من مهرداد قاسمفر با شما خواهم بود. گزینش رئیس جمهور به وسیله مجلسیان به جای رأی مستقیم مردم ایران که هفته پیش در کرمانشاه از زبان رهبر جمهوری اسلامی به اجمال ارائه شد، هفته گذشته در همین برنامه از سوی تحلیلگران متعددی بررسی شد و در برنامه این هفته آن را پی خواهیم گرفت. اکنون علی لاریجانی رئیس مجلس به میدان آمده تا به تفصیل در باب مزایای آن بر سیستم فعلی توضیح دهد. چند نماینده دیگر هم مصاحبه‌ای همزمان در همین باره کردند. آیا هنوز هم میتوان وقوع چنین دگرگونی عمده‌ای در ساختار حقوقی نظام که به ناگاه از سوی چنین سطحی از مسئولان مطرح میشود را جدی نگرفت؟ عده‌ای معتقدند خبری نیست. علی مزرویی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت:
حالا من هنوز خیلی جدی نمیبینم، برای اینکه این کار اگر بخواد انجام بگیره مستلزم تغییر قانون اساسی هست و چون این تغییر و اصلاح قانون اساسی خودش یک پروژه ای رو میطلبد که زمانمند هست، من فکر میکنم که این الانه خیلی نمیشه جدی گرفت. ولی اصل بحث خب یه بحث جدی است و من فکر میکنم این که قانون اساسی نیاز به اصلاح و تغییر داره درش تردیدی نیست و الان ما از اصلاح قانون اساسی هم خیلی دور شدیم، برای اینکه در دهه اول انقلاب یک بار این کار صورت گرفت و الان بیش از دو دهه هست که این کار انجام نگرفته، به رغم تحولات و تغییراتی که در جامعه حادث شده و تجربیاتی که به دست اومده.
این سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب در خارج از کشور می‌افزاید:
من تا اینجا که بحث رو پیگیری کردم هنوز متوجه نشدم که صورت مسئله چیه و در واقع با این تغییر چه مشکل و معضلی رو میخوان حل کنن. اگر بحث در واقع اختلاف بین رهبری و رئیس جمهور یا رئیس جمهور و مجلس هست، با توجه به ساختاری که ما در ایران میشناسیم این رفع این مشکل رو نخواهد کرد. بنابراین این بحث اگر بخواد دامنش باز بشه خیلی بحث میطلبد و مهمترین بحثش هم این است که ما چه صورت مسئله رو میخواییم در این زمینه حل کنیم و چه هدفی رو میخواییم دنبال کنیم.
اما تحلیلگران دیگری هم درباره اهداف نهان این پروژه و اهمیت فراوان آن در سرنوشت سیاسی ایران سخن میگویند. رضا علی جانی تحلیلگر سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی:
این مسئله بسیار اساسی و مهم و یک مسئله حقوقی یا مدیریتی نیست، دقیقاً یک مسئله سیاسی امنیتی استراتژیک. در صورت مسئله ای که الان مطرح است این نیست که اختلاف بین مجلس و رئیس جمهور یا رهبری و رئیس جمهور بخواد حل بشه، این یه مقدار کوچک دیدن یک مسئله بزرگه. مسئله اصلی این است که قدرت سیاسی میخواهد رابطه خودش رو با مردم و به ویژه معترضین حل و فصل بکنه و نهاد انتخابات مستقیم ریاست جمهوری رو که هر 4 سال یک بار به یک امر ملی تبدیل میشه با انتخابات مجلس که متکثر و شکسته در جای مختلف است، متفاوته و سراسری است و کل کشور رو تحت شعاع قرار میده و یه تراوت سیاسی و یه فضای تحمیل شده به قدرت رو در عرصه اجتماعی به دنبال داره، این رو پاک بکنه.
برابر این تحلیل که همسو کردن همه ارکان نظام با شخص رهبر را یکی از اهداف مهمش می‌داند، علی مزروی رئیس انجمن صنفی توقیف شده روزنامه‌نگاران تردید دارد.
به فرض اگر ما تصور کنیم که بخوان این سناریوی که الان دارن تعریف کنن غالب کنن، چون در ایران یک ساختار حزبی وجود نداره، باز هم در واقع نمایندگانی که انتخاب میشن رفتارشون قابل پیش بینی نیست که این منجر به این بشه که حتما اینها یک نخست وزیر رو انتخاب میکنن که هم گرا با اکثریت مثلا نمایندگان باشه یا هر وقت مجلس بخواد بتونه اون رو پاسخگو کنه، چون رفتار نمایندگان در ایران قابل پیش بینی نیست. حتی شما در این دو مجلس هفتم و هشتم که کاملا با نظارت استصوابی و فیلتر شده تشکیل شد، دیدین افراد رو که کاملا رفتارشون در مجلس تغییر کرد و به یک آدمای بسیار منتقد و در واقع مستقل تبدیل شدن.
اما رضا علیجانی سردبیر مجله توقیف شده ایران فردا میگوید در این معادله مجلس آینده به دلایل و شواهد زیادی محلی از اعراب نخواهد داشت.
ببینید، مجلس چینش شده یک، دو، مجلسی که حتی اگر احیانا فرد ناشناسی از همه این فیلترین کار رد شد، توسط مردم هم انتخاب شد و آمد در مجلس ساز اعتراضی هم زد، حالا با یه قانون جدید مواجه میشه که در حین نمایندگی هم اون مسئولیت نداره و میشه براش پرونده سازی بشه، میشه تهدید بشه و میتونه حتی به زندان انداخته بشه. یعنی دو قبضه کردن فشار بر نماینده مجلس. حالا این نماینده مجلس بر یه رئیس جمهوری رو انتخاب بکنه که خب مجلسی که پیشش دست مقامات هست، رئیس جمهوری هم که یا نخست وزیری هم که از این مجلس در بیاد دیگه باید مطیع باشه و اون نمیتواند بگوید که مثلا 10 میلیون نفر من رأی دارم. او برآمده از مجلس است، او مدیون همچون مجلس فرمایشی است و طبیعتا باید فرمایشی عمل بکنه یا خیلی ساده برکنار بشه. برکناری و انتخاب مجددش هم راحت تر هست و این میتونه تبدیل به یه سنت بشه. یعنی همون گونه که به راحتی میشود یه نماینده رو برکنار کرد، به راحتی هم میشه رئیس جمهور رو برکنار کرد و این خواب خطرناکی است که اصل جمهوریت رو در ایران بیش از پیش به زیر سوال خواهد برد.
این برنده جایزه آزادی مطبوعات سال 2001 گزارشگران بدون مرز میگوید حل مشکل مجلس و دولت و بالا بردن سطح نظارت نمایندگان بر قوه مجریه به هیچ وجه هدف این طرح نیست، چرا که اگر این گونه بود در همین سیستم هم میشود بر رئیس جمهور نظارت کامل داشت.
در همین قانون اساسی هم امکان محدود کردن، امکان استیضاح و حتی امکان برکناری رئیس جمهور است، در حالتی که یک مجلس مستقل و نمایندگان مستقل و شجاع باشند. و اساساً این نحوه ورود فریبکاری است. یعنی مسئله این نیست که چگونه میشود رئیس جمهور رو محدود کرد. در سخنان سفسطه‌آمیز آقای لاریجانی چندین بار ایشون متضاد حرف زده. یه بار گفته که اساساً نمیخواهد اختیارات رئیس جمهور محدود بشه، دوباره چند ثانیه بعدش گفته که پارلمان میخواهد محدود بکنه. ولی اون چیزی که در اینجا پنهان میشود این هست که میخواهد مردم حذف بشون از این چرخه. مجلس وقتی که چینه شده باشه، وقتی نظارت استصوابی باشه و وقتی که این قانون جدیدی که تصویب کردن که حتی در حین نمایندگی نماینده میتواند تحت نظارت باشه، در این پازل میشود دید.
به رغم این تحلیل، برخی معتقدند که طرح تغییر سیستم انتخاب رئیس جمهور از آنجایی که مستلزم تغییر در قانون اساسی است، میتواند آبی هم به آسیاب اصلاحات بریزد. علی مزروی، نماینده مجلس ششم:
من واقعش اینه که اصل باز شدن این بحث رو مفید میدونم، برای اینکه همونطور که گفتم میتونه به تغییر و اصلاح قانون اساسی منجر بشه و خب اگر این باب باز بشه که تنها این بحث نیست، بحثای دیگه هم هست. اخیراً دیدم که حتی سایتای اصولگرا راجع به این که رادیو تلویزیون هم نبایستی انحصاری بشه و صدا سیمای خصوصی باید کشور اجازه داده بشه راه بیفته، دارن بحث میکنن که خب اینم یکی از اصلای قانون اساسی هست که صدا و سیما رو در انحصار حاکمیت در آورده. بنابراین اصل بحث رو ما نبایستی در واقع نگاه بدبینانه و در واقع خیلی بد بهش داشته باشیم. این زمینه سازی اگه دامنش باز بشه میتونه راه رو برای اصلاح و تحقیق قانون اساسی باز کنه و خیلی بحثای دیگه هم مطرح بشه و امیدوار باشیم که بشه از همین طریق در واقع به اصلاحات در کشور دامن زد.
اما رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی، میگوید هیچ آبی برای جنبش اصلاحی ایران از این رهگذر گرم نخواهد شد.
به نوعی در واقع دیکتاتوری و حکومت مطلقه رو از یک حکومت پرهزینه به کم هزینه تبدیل بکنه، با حذف صندوق رای، با حذف رقابت انتخاباتی، با حذف خیابان و با حذف تراوت انتخاباتی، و به نوعی در واقع بیمه بکنه حکومت نظامیان رو، حکومت نظامی امنیتی رو، و به عبارتی میشه گفت کودتای سیاسی سال 88 میخواهد با این کودتای حقوقی علیه جمهوریت تکمیل بشه. و این گام سومی است در این روند 30 ساله. گام اول ورود اصل ولایت فقیه بود در پیشنویس قانون اساسی که شورای انقلاب و دولت موقت نوشته بود، و گام دوم مطلقه کردن این ولایت فقیه بود در آخرای عمر آیت‌الله خمینی، و این گام سوم هست و باید از این منظر بهش نگاه کرد.
علی مزروی میگوید خوشبین است و به نظرش راهی که جمهوری اسلامی به تبعیت از منطقه‌ای که در آن قرار دارد میرود به سمت بسته‌تر کردن شرایط نیست.
به هر حال من فکر نمی‌کنم که الان مسیر در کشور و ما همینطور در منطقه به سوی خودکامگی بیشتر باشه، برای اینکه الان تمام تغییراتی که ما میبینیم به سوی مردم سالانه تر بیشتر شدن در واقع تغییرات هست، و قطعا ایران نمیتونه خودش رو از دایره این تحولات بیرون بکشه. و حتی صحبت آقای خامنه ای در اون صحبتی که این بحثا رو مطرح کرد، ایشون گفتن تحولات خاورمیانه باعث میشه که ما یک بازنگری و تأمل در اداره سازوکارهای نظام جمهوری اسلامی بکنیم. یعنی کاملا از درون اون تحولات این صحبت ها رو ایشون مطرح کرد و بعدم بحث این تغییرات کرد. به هر حال من نگاه خوشبینانه ای دارم و فکر میکنم که در شرایط تحولی که الانه ایران قرار گرفته، این اصلاحات و تغییرات میتونه به سود مردم سالاری تموم بشه.
اما رضا علیجانی میگوید شکاف‌های درون نظام آنقدر تشدید شده که هر تغییری در قانون اساسی نیز هدفش به تأخیر انداختن ریزش‌ها و نتایج همین شکاف است و لذا به آینده جمهوری اسلامی خوشبین نیست.
در ایران نه تنها حکومت اقلیت بر اکثریت داریم، بلکه در حکومت اقلیت بر اقلیت داریم. این یعنی ریزش بیش از حد، یعنی حتی اصولگراهای منتقد، راست سنتی، بخشی از اقشار مذهبی سنتی که به هر حال اعتمادی داشتن به رهبران، اینها مرتب دارن ریزش میکنن. یعنی الان یه شکاف بسیار عمیق و وسیع در درون خود سیستم مستقره هست، یعنی یک پوسته ای از نظام حقیقی باقی مونده و نظام حقیقی و حقوقی با هم منطبق نیستن. یعنی اکثر مقامات سابق، رئیس جمهورهای سابق، امام جمعه های مهم، بعضی مراجع تقلید، برخی از خانواده‌های شهدای معروف جبهه‌ها، اینا همه الان در صف مقابل هستن. یعنی این ریزشی است که این فرایند اون رو تشدید خواهد کرد، چون دیگه امکان رقابت و امکان ورود به قدرت رو برای اونها هم سخت خواهد کرد، و این یعنی خداحافظی از هر نوع تکثر، هر نوع تسامح و حتی هر نوع انعطاف در درون خود حاکمیت. این دقیقاً معناش حکومت نظامی است، معناش حکومت امنیتی است و بستن فضا برای کم هزینه کردن کوتاه مدت حاکمیت، اما بحران رو به عمق بردن، و این بحران در عمق زیر پوست جامعه باقی نخواهد ماند و روزی بیرون خواهد زد و اقشار وسیع‌تری رو، بلکه بخشی از درون و سیستم رو هم با اون همراه خواهد کرد.
با من مهرداد قاسم فر در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
با شنیدن این برنامه از همکارم مرتضی قاسمفر به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر که بخش خبری ساعت 9:30 را شروع خواهیم کرد. 9:30 صبح در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. شماره قربانیان زمین لرزه ترکیه تا کنون 279 تن اعلام شده است. پس از احضار سفیر آمریکا در دمشق به کشورش، سوریه نیز سفیرش را از واشنگتن فراخواند. آمریکا درباره وضع تحریم‌های شدیدتر علیه ایران با کشورهای اروپایی گفتگو می‌کند. جمهوری آذربایجان برای دوره‌ای دو ساله به عضویت شورای امنیت سازمان ملل درآمد. نتایج اولیه شمارش آرا در انتخابات تونس نشان از پیشتازی حزب اسلامی النهضه از رقیبانش دارد. منصور ارباب سیر یکی از متهمان توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن اتهامهایش را رد کرد. پیکر معمر قذافی قرار است امروز در محلی نامعلوم به خاک سپرده شود. اکبر هاشمی رفسنجانی در واکنش به احتمال تغییر شیوه انتخاب رئیس جمهور گفت که تضعیف جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است. بنابر گزارش‌ها چین و روسیه از مدیر کل آژانس خواستند جزئیات برنامه اتمی ایران منتشر نشود. پرونده محمود رضا بانکی، شهروند آمریکایی که به خاطر نقض تحریم‌ها علیه ایران به زندان محکوم شده، بار دیگر به دادگاه می‌رود. تانک‌ها و خودروهای زرهی ترکیه در تعقیب نیروهای پیکاکا وارد عراق شدند. مراسم خاکسپاری نصرت بوتو، مادر بی‌نظیر بوتو، دیروز با شرکت هزاران تن در پاکستان برگزار شد. دولت مصر و اسرائیل برای مبادله زندانیان به توافق رسیدند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید در پرونده هسته‌ای ایران همسویی اروپا با آمریکا نامنتظره بوده است. و مسئولان سایت ویکی‌لیکس میگویند به دلایل مالی انتشار اسناد طبقه بندی شده را متوقف کردند. 9:32 بامداد، سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. همونطور که در بخش‌های قبلی خبری هم شنیدید، وزیر علوم ایران گفته است بورسیه آن دسته از دانشجویان خارج از کشور که معاند تشخیص داده می‌شوند بلافاصله قطع خواهد شد. کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران گفته است دانشجویانی که به قول او با عوامل فتنه در ارتباط باشند نباید از بیت المال استفاده کنند. همکارم فهیمه خضر حیدری درباره این تصمیم وزارت علوم گفتگو کرده است با سجاد ویس مرادی، فعال دانشجویی و از اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، و دیدگاه او را در مورد این تصمیم پرسیده. سجاد ویس مرادی:
بعدم مثال ادعایی که وزیر علوم مطرح کردن در راستای ادعای پیشینهشون باشه که مرزبندی‌های مشخصی رو برای فعالان دانشجویی مشخص کرده بودن و گفته بودن که جای افراد معاند در نظام نیست، و کسانی که به هر گونه حالا ایشون مطرح کرده بودن که بعد از سخنرانی رهبری و بعد از قضیه نوه دی دیگه هیچ گونه تسامحی در ارتباط با این افراد نخواهد شد.
آقای ویس مرادی، فکر می‌کنید دلیل اظهار نظر وزیر علوم به این شکل چه می‌تونه باشه؟ آیا این نشانی هست از اثرگذاری فعالیت‌های دانشجویان خارج از کشور و باعث شده که به چنین فکری بیفته وزارت علوم در ایران؟
قطعاً چون این هست. الان ما میدونیم که فعالین دانشجویی با فشارهایی که بهشون وارد شده، خیلیاشون مجبور شدن که برای ادامه تحصیل مهاجرت کنن، خارج از کشور بیان، و به خاطر همین الان تعداد زیادی از فعالین دانشجویی در خارج از کشور به سر میبرن. علاوه بر این، همونطور که ما میدونیم، خیلی از دانشجویانی که حالا قبلاً بورسیه شدن و در خارج کشور می بودن، از جنبش اعتراضی مردم ایران حمایت کردن، در تجمعات اعتراضی حضور داشتن، بنابراین یک پتانسیل عظیمی در خارج از کشور شکل گرفته در بین فعالان دانشجویی. قطعا روی این حساب کردن و بیم این رو دارن که این جنبش دانشجویی در خارج از کشور بتونه تاثیرگذار باشه بر جنبش دانشجویی داخل کشور، چون که دیدیم که تاثیرگذار هم بوده.
آقای ویس مرادی، اگه بورسیه یک دانشجویی رو قطع بکنن دقیقاً چه اتفاقی براش میفته؟
صحبت‌های ایشون بیشتر برمیگشت به قضیه‌ای که برای آقای ابوالفضل فاتح از مشاوران آقای میرحسین موسوی اتفاق افتاده بود، که بعضی خبرگزاری‌ها ادعا کرده بودن که ایشون از بورسیه جهاد دانشگاهی استفاده می‌کنه و جهاد دانشگاهی هم بورسیه ایشون رو قطع خواهد کرد، ولی خب ایشون یک تکذیبی به رسانه‌ها فرستادن و گفتن که از یک سال و نیم گذشته هیچ گونه مبلغی رو از وزارت علوم دریافت نکردن و این بورس بلا موضوع هست و اصلا موضوعیت نداره. قاعدتاً ولی خب دانشجویان دیگری هستن که از این بورس‌های تحصیلی استفاده می‌کنن، چون قبلا می‌دونیم که فرآیند گزینشی اینچنان سخت نبود برای دانشجویان، و حالا دانشجویان به دانشجویانی که صلاحیت علمی داشتن می‌تونستن از بورسیه‌ها راحت‌تر استفاده کنن. بنابراین خیلی از این دانشجویان دانشجویانی بودن که مخالف وضع موجود هستن، و مطمئنا قطع بورسی اونها فشار مالی خیلی زیادی خواهد بود، چون میدونیم هزینه دانشگاه در خارج از کشور کم نیست، بنابراین هزینه زندگی هم اضافه میشه. قطعا برای دانشجویان ادامه تحصیل غیر ممکن باشه برای دانشجویانی که بورسیشون قطع بشه، متاسفانه اتفاق خواهد افتاد.
آقای ویس مرادی، آیا یک چنین اتفاقی اگر که بورسیه دانشجویان قطع بشه به طور کلی به دلایل سیاسی هم بخواد قطع بشه و یک چنین انتخابی صورت بگیره، آیا به نظر شما این هم یک نوع تبعیض تحصیلی میتونه باشه؟
قطعا همینطور هست، یعنی الان ما انواع مختلف حالا تبعیضها رو شاهد هستیم که داره اعمال میشه. متاسفانه الان روند طوری شده که گزینش های دانشجویان در مراحل مختلف نیاز به گزینش هست به شدت زیاد شده، یعنی ما میبینیم که در مقاطع کارشناسی ارشد این روند ستاره دار کردن که قبلا بود الان تشدید شده، یعنی دانشجویانی که کوچکترین مسئله رو با حکومت داشتن متاسفانه نتونستن در آزمون دکترا پذیرفته بشن. به تبع این در مورد دانشجویان بورسیه هم هست، و تنها دانشجویانی که به قول وزیر علوم به ولایت فقیه به نظام التزام نظری و عملی داشته باشند تنها میتونن از این بورسیه و یا موارد دیگه استفاده کنن و یا حتی در دانشگاه حضور داشته باشن. بنابراین این قطعا فقط شامل افرادی خواهد شد که به تعبیر آقای دانشجو حالا اعضای بسیج باشن یا از عوامل حکومت در دانشگاه ها باشن. قطعا این یک نوع محرومیت سنگینی هست که ما متاسفانه شاهدش هستیم در دانشگاه ها الان اعمال میشه.
گفتگو با سجاد ویس مرادی را میشنیدید، فعال دانشجویی.
این صدای رادیو فرداست
و ساعت هم 9:36 است. 24 به 10 بامداد. جنبش موسوم به وال استریت را اشغال کنید روز به روز این روزها داره دامنه دارتر میشه. اما شماری از تحلیلگران به خصوص در بعضی از کشورهای در حال توسعه از جمله در ایران، این جنبش رو با خیزشی که خیزش عمومی و فراگیر هست برای نابودی الگوی کاپیتالیستی سیاست و اقتصاد جهانی غرب برابر دونستند، در حالی که به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز دریافت خود غربی ها از این جنبش چیز دیگریه. همکارم علیرضا طاهری نگاهی داره به مقاله روزنامه فاینانشال تایمز.
آنچه به معترضان در این جنبش واگیر و روبه گسترش زمینه ی مشترک میدهد، خشم آنان از نبود برابری در فرصت‌های اقتصادی و نیز بیرون نگاه داشتن آنان از کانون‌های سیاست‌گذاری است. در نتیجه اگر این دو مشکل به گونه‌ای رفع و حل نشود، خطر تبدیل این اعتراضات به جنبشی ویرانگر صورتی جدی به خود خواهد گرفت. فاینانشال تایمز یادآور می‌شود که این اعتراضات بازپخش جنبش ضد جهانگرایی یا جهانی شدن 12 پیش در سیاتل آمریکا نیست، چون به نظر می رسد که بسیاری از معترضان با فاصله بسیار از ضدیت با توسعه اقتصادی، از نبودن مساوات در توزیع ثمرات توسعه اقتصادی نگرانند. از همین رو به سود همگان است که تاب و توان خود را در راه بهسازی کارکرد کاپیتالیسم یا آیین سرمایه گرایی و سرمایه داری به کار گیرند تا در راه نابودی آن. نگرانی از نبود مساوات و برابری، آنچنان که فاینانشال تایمز می نویسد، البته نکته تازه‌ای نیست. اما آنچه معترضان جنبش اخیر را نگران ساخته، بیم از تشدید نابرابری هاست. مردم در حالی که عموماً درک می کنند که استاندارد و معیار زندگی ای بسا تا حد آن در دوران پیش از رکود بالا نرود و حتی پایین تر هم برود، اما از ناکامی رهبران سیاسیشان در تضمین اینکه رنج و سختی ناشی از پایین بودن سطح و معیار زندگی به صورتی برابر و مساوی یا به سویه میان مردم تقسیم شود دل سرد گشتند. فاینانشال تایمز در اینجا یادآوری می‌کند که دغدغه رهبران جهان پیشرفته نیاز به تجدید اعتبار مالی بازارها بوده، اما آنها همزمان با تلاش در این راه ابعاد انسانی این بحران و آفات ناشی از آن را نادیده گرفتند. به نوشته فاینانشال تایمز، توجه به ابعاد انسانی دشواری‌های اقتصادی جهان امروز باید در صدر دستور کار رهبران جای گیرد. نابرابری در توزیع فرصت‌های اقتصادی را باید از میان برد و دیگر نباید اجازه داد که تنها نزدیکان به محفل قدرت از تسهیلات اقتصادی بهره گیرند. باید به خصوص برای جوانها فرصت‌های شغلی و اقتصادی بیشتری فراهم آورد. هیچ اصلاحاتی را نباید کنار گذاشت. فاینانشال تایمز در پایان می نویسد، برای پاسداری و حفظ الگوی کاپیتالیستی اصلاحات جنبه حیاتی و بنیادی دارد و بی پشتیبانی عمومی کاپیتالیسم از بالیدن باز خواهد ایستاد.